رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شام شنبه 18 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه رو با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
مقامات اتحادیه اروپا امروز خواستار آرامی در بالکان و وحدت در اروپا شدند. آنها امروز در شهر بروسل واکنش اتحادیه اروپا به اعلام استقلالیت کوسوو را بررسی میکنند که این ولایت خود را از سربستان جدا اعلام کرد. رهبری دوره اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه اسلوونیا دمیتری روپل گفت باور دارد که اکثر 27 کشور عضو اتحادیه استقلالیت کوسوو را بر رسمیت خواهند شناخت. تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا مخالف اعلام یک جانبه استقلالیت کوسوو می باشند. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیبند امروز قبل از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت:
I think it's very important that we recognize that all of the countries of the Western Balkans.
بندشه من نهایت مهم است تا ما بدانیم که کشورهای غربی بالکان کشورهای اروپایی هستند و فوق العاده مهم است که اروپا در راه تامین صلح و امنیت در غربی بالکان نقشی پیشبرنده نشان بدهد.
The order of the day in the Western Balkans.
قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل اجلاس دوم اضطراری خود را برای بررسی اعلام استقلالیت کوسوو بررسی کند، چون در نشست روز یکشنبه آن اختلافات نظر راجع به این مسئله رفع نشد. نشستی پسی درهای بسته روز یکشنبه با طلب روسیه برگزار شد که چون سربستان مخالف جدا شدن کوسوو از این کشور می باشد. چین عضو دیگری شورای امنیت نیز امروز از اعلامیه استقلالیت کوسوو ابراز نگرانی عمیق کرد و رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت اکنون مردم کوسوو مستقل شدند. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی امروز خواست به خاطر کمک به مردم تاجیکستان که این کشور در سرمای قهرتون امسالا گرفتار بحران عمیق انرژی شد بیشتر از $25 میلیون کمک کند. سازمان ملل میگوید این $25 میلیون برای امداد به 2 میلیون نفر که از اثرات مختلف سرمای امسالا رنج میبرند مصرف خواهد شد و همچنین برای آمادگی به آبخیزی هایی که با گرمتر شدن هوا احتمالاً به وقوع میپیوندند. تاجیکستان طی 13 ساله اخیر باری اول شاهد چنین سرمای قهرتون شد. در بعضی از ناحیه ها هوا تا 25 درجه سرد شده و تولید نیروی برق در نیروگاه بزرگترین تاجیکستان به حد نهایی کم شد. و خبر دیگر این است که مقامات عربستان سعودی میگویند با دستور شاه این کشور عبدالله ابن عبدالعزیز برای کمک به تاجیکستان سرمایه‌زده $10 میلیون کمک بی بازگشت اختصاص داده می شود. در پاکستان امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد. هرچند بر اساس قانون انتخابات باید ماه گذشته صورت می گرفت، اما بعد از قتل نخست وزیر سابق پاکستان بی‌نظیر بھوتو در ماه دکبر و سرزدن ناآرامی ها در این کشور انتخابات پارلمانی به تأخیر گذاشته شد. هرچند در جریان انتخابات بنا به گزارش ها خشونت مشاهده نشد، ولی مردم پاکستان از ترس حمله و بمب گذاری ها در انتخابات کم شرکت کردند. به گفته تحلیلگران ظاهرا حزب مردم پاکستانی بی‌نظیر بھوتو اکثر 342 کرسی های شورای ملی پاکستان را از آن خود خواهد کرد. بیشتر از 80 هزار کارمندان پلیس و ماموران امنیتی امروز به خاطر جلوگیری از هر گونه خشونت در پاکستان به خیابان ها برآمدند. سال گذشته بر اثر حمله و بمب گذاری های تندروان در این کشور 450 نفر به هلاکت رسیدند. و بر اثر یک بمبگذاری در افغانستان 35 نفر غیر نظامی امروز به هلاکت رسیده و ده ها تن دیگر مجروح شدند. اسدالله خالد والی قندهار گفت در این بمبگذاری انتحاری که کاروان ماشین های نظامی سربازان کانادا را نشان گرفته بود، 3 تن از سربازان این کشور و 30 غیر نظامی افغان مجروح شدند. این حمله در ناحیه اسپینبالدک واقع در نزدیکی مرزی پاکستان و وقوع پیوست. یک روز پیشتر از این در شهر قندهار یک مرگ‌طلب با ترکانیدن بمبی با خود داشتش 100 نفر غیر نظامی را کشت که این حمله خونبارترین حمله در افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 محسوب می شود. و آخرین خبر این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاجیکستان را از شرکت در مسابقات فوتبال میانی نورسان تا 16 ساله محروم کرده و $4000 جریمه ستانده. این سازمان گفت تاجیکستان همراه با کره شمالی، عراق و قرقیزستان و چند کشور دیگر برای آن چنین جزا دیدند که آن کشورها در بازی‌های انتخابی فوتبال در سال گذشته با راه فیلیپ فوتبال بازانی بزرگتر را به بازی‌ها راه دادند.
تشکر. اخبار جهان را از همکارم طاهری سفر می‌شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
بعد از اعلان استقلال کوسوو، کشورهای اتحادیه اروپا از بالکان خواستند آرامی و وحدت در منطقه حفظ شود.
امروز در پاکستان انتخابات پارلمانی برگزار شد.
سازمان ملل متحد برای رفع بحران سرما در تاجیکستان از محافل بین المللی 25 میلیون دلار درخواست کمک کرد.
نارضایتی جامعه یهودیان دوشنبه با شهرداری راجع به کوچانیدن یگانه بنای کنیسه یهودیان همچنان باقی مانده است.
در چهارچوبه آمادگی به جشن سالگرد 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، دیوان آثار وی در دوشنبه به تب رسید.
AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته منتخب فوتبال تاجیکستان جوانان زیر 16 ساله را از شرکت در بازی های جام آسیا محروم کرد. چرا؟
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. مقامات اتحادیه اروپا ضمن ملاقات خود در بروکسل که مسئله استقلال کوسوو را بررسی میکنند، از کشورهای بالکان خواستند وحدت و آرامی حفظ شود. اتحادیه اروپا از قبل گفته بود بعد از اعلان استقلال کوسوو این کشور را به عنوان کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت. ولی چنین به نظر می رسد که واکنش جهانیان به این مسئله یکسان نیست، گرچه اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا جانبدار استقلال کوسوو می باشند. جزئیات در این باره در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
با گذشت یک روز از اعلان استقلالیتش، کوسوو اکنون منتظر نشسته است که آیا نخستین شده کدام کشور استقلالیت این ولایت در گذشته تابع سربیا را اعتراف خواهد کرد. آمریکا و همین طور چهار کشور بزرگترین عضو اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا از اقدام اخیری رهبران کوسوو پشتیبانی میکنند و انتظار میرود که به زودی پریشتین را به رسمیت بشناسند. الکساندر وولف، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت واشنگتن از پایبندی رهبران کوسوو به اجرای طرح مارت عهد سحری قناعتمند.
I'm pleased to see that the Kosovar authorities have reaffirmed their commitment to.
من قناعتمندم که مقامات کوسوو تعهد خود بر طرح درازمدت عهد سحری و از جمله حمایت از اقلیت‌های قومی در کوسوو را مکررن تایید کردند. به نظر ما چنین اعلان منطقی، پیگیرانه و مطابق به قطعنامه 1244 است که هر نوع اقدامی بیرون از این حدودها را مجاز نمی داند و ما نظارت وضع را ادامه داده با کوسوو و سربیا در مورد ادامه حرکت آنها به سوی اروپا از نزدیک همکاری می کنیم.
اما به صورت عموم اعلان استقلالیت کوسوو جهان و همین طور قاره اروپا را به دو سنگر طرفداران و مخالفین این اقدام تجزیه کرده است. سربیا اعلان کرده که به هیچ وجه استقلالیت کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. روسیه و چین نیز شدیداً مخالف این اقدامند. با این حال دمیتری روپل، وزیر خارجه اسلوونیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اظهار امیدواری کرده است که بخش اعظم اعضای این سازمان کوسوو را به رسمیت خواهند شناخت.
Member states are free to do whatever they please.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تصمیم گیری آزادند. اعتراف موضوع اتحادیه نیست، حق خود کشورهاست و هر کشور وابسته به نظرات و اعتقادات خود تصمیم میگیرد. ولی من فکر می کنم اکثر کشورهای عضو کوسوو را اعتراف خواهند کرد.
Understand that many EU member states will recognize.
اما دستکم 6 کشور عضو اتحادیه اروپا به رهبری اسپانیا و قبرس گفتند که در مرحله کنونی این کار را نخواهند کرد. اتحادیه اروپا به سر خود صلاحیت اعتراف کشورها را ندارد، ولی این اظهاراتش که میگوید همه کشورهای بالکان در مورد پیوستن به این اتحادیه حق برابر دارند، یک نوع اهمیت بزرگ رمزی پیدا میکند. مقامات این سازمان میگویند روز 17 فوریه اسپانیا و قبرس طرح اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد استقلالیت کوسوو را رد کردند. در عوض روز دوشنبه اسپانیا طرح سبکتری را پیشنهاد کرده است که تعیین میزان روابط با کوسوو را به دوش خود کشورهای عضو این سازمان میگذارد. اتحادیه اروپا بر اساس این طرح پایبندیش به اصل تمامیت ارضی کشورها را تکرار کرده میگوید مثال کوسوو نباید برای دیگران همچون نمونه خدمت کند. ترس کشورهای مخالف اعتراف استقلالیت کوسوو نیز اساساً از همین نمونه شدن کوسوو است. اسپانیا برای مثال نگران جدای طلبان باسک است که میخواهند در شمال این کشور و برخی از سرزمین‌های جنوب فرانسه دولت مستقل باسک‌ها را تأسیس دهند. قبرس همین طور به سوی شمال عمدتاً ترک‌نشینش نگاه می‌کند که بیش از 13 سال باز خود را از باقی قبرس مستقل اعلام کرده است. اما چنین به نظر می رسد که مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی در مورد واکنش به استقلالیت کوسوو تا حال اساساً خاموشی را اختیار کرده اند. روز دوشنبه تنها وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که از این اقدام استقبال نمی کند. سخنگوی این وزارت ارجان اشیکبویف گفت آستانه نقض تمامیت ارضی کشورها و اعلان استقلالیت به صورت یک جانبه را استقبال نمی کند، چون که به اعتقاد وی این می تواند برای سایر قلمروهای شناخته ناشده همچون یک نمونه خدمت کند. و اسامودین سعیدوف رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان نیز در صحبت با خبرگزاری رگنوم با استدلال به احتمال نمونه شدن کوسوو برای به حساب وی تقریبا 200 منطقه دیگر استقلال خواه جهان گفته است به نظر وی دوشنبه استقلالیت کوسوو را نخواهد شناخت. آقای سعیدوف گفته است این استقلالیت با نقض معیارهای بین المللی از جمله بدون رضایت شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان شد. از سوی دیگر می‌افزاید عضو پارلمان تاجیکستان کشورش به حیث عضو سازمان‌های منطقه‌ای چون سازمان همکاری‌های شانگهای و پیمان امنیت دسته جمعی موظف است اقدامات خود را در چنین مسائل با دیگر اعضای این سازمان‌ها هماهنگ کند.
واکنش‌ها به اعلان استقلال کوسوو در اروپا و سایر کشورهای جهان.
واکنش‌ها به استقلال کوسوو را ادامه می‌دهیم. قزاقستان، کشوری آسیای مرکزی که در سیاست‌های خارجی خود بیشتر به روسیه تقلید می‌کند، استقلال کوسوو را نقض تمامیت ارضی سربستان ارزیابی کرده است. اسامودین سعیدوف نماینده پارلمان تاجیکستان است امروز در اجلاس پارلمان گفت که کشورش استقلال کوسوو را به رسمیت نخواهد شناخت. ولی روسیه از همان آغاز مخالفت خود به استقلال کوسوو را اعلان کرده بود و حالا نیز برای به رسمیت نشناختن استقلالیت کوسوو در عرصه بین المللی کارهای انجام می‌دهد.
بله، این کشور میخواهد به این بهانه مسئله استقلال بعضی مناطق جدایی‌خواه قوقاز را مطرح کند. مثلا سرگی بگفش رهبری افغانستان که حالا در هیئت گرجستان است در مسکو گفته است که اگر کوسوو استقلال افغانستان را بپذیرد در پاسخ افغانستان نیز کوسوو را به رسمیت خواهد شناخت. این موضوع و واکنش روسیه به این مسئله را همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو پیگیری کرده است.
دومه دولتی و شورای فدراسیون روسیه با انتشار یک اظهارات مشترک روز دوشنبه جامعه جهانی را از پیامد استقلال یک جانبه کوسوو هشدار کردند. میخائیل مارگلوف رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون میگوید در اظهارات آمده است شورای امنیت سازمان ملل متحد باید استقلال یک جانبه کوسوو را غیر قانونی حکم کند، زیرا نمونه کوسوو جهان را به خرج و مرج میکشاند. روسیه خوب میداند که این چی معنی دارد. ما دهشت‌های جدایی طلبی تروریستان را تحمل کرده ایم، گفت میخائیل مارگلوف. این در حال است که رؤسای جمهوری های اعتراف نشده ابخازستان و اسیتی جنوبی که هر دو جزوی گرجستان می باشند روز دوشنبه با آراستن نشست خبری ویژه در مسکو اعلام کردند در کوتاه مدت از روسیه رسما خواهش خواهند کرد استقلال آنها را اعتراف نماید. همزمان هم رئیس جمهوری ابخازستان سرگی باگپش و هم رئیس جمهوری اسیتی جنوبی ادوارد کاکویت اعلام کردند که فعلا آنها از گرجستان نیتی جداشوی ندارند. سرگی باگپش گفت مادام که کوسوو را اعتراف میکنند پس ابخازستان هم حق استقلال را دارد.
یسی پشلو پریزنانی کوسوو یسی پشل تاکوی پروسس تو наверное پارا ورنوتسا к такому вопросу, как эмбарго против Абхазии.
Эдуард Кокойте дар навбати худ гуфт, Гурджистон ва Шурои Урупо талош доранд Русия ро аз гуфтушиниди мусолиматомез берун кунанд, дар ҳоле ки Русия замонати амнияти мост.
Со стороны Грузии и Евросоюза делается все для того, чтобы выдавить Россию из переговорного процесса. Хочу напомнить, что в наших конфликтах Россия является главным гарантом мира и стабильности.
Дар ин иртибот рузномаи Коммерсант чопи Москва дар шумораи рӯзи душанбе навишт қадами ҷавобии Кремл дар мавриди истиқлоли Косово бозӣ додани картаи Абхазистон ва Осетияи Ҷанубӣ хоҳад буд. Гузашта аз ин рӯзнома навиштааст, Москва зоҳиран дар оғоз Абхазистон ва Осетияи Ҷанубиро аз нигоҳи ҳуқуқӣ эътироф намекунад, балки танҳо дар он ҷойҳо намояндагӣ боз мекунад. عملاً اعتراف استقلال است نوشته است روزنامه در همین حال نماینده پارلمان روسیه سرگئی مارکوف بر آن است که ابخازستان پردنستروی مالدوا و اسیتای جنوبی در قیاس با کوسوو بیشتر حق استقلال دارند زیرا آنها مردمی تاجویه هستند و در گذشته دولت داشتند ولی آلبانی ها در کوسوو تاریخی دراز ندارند.
Мы здесь должны понять, что у Абхазии, Южной Осетии, части Приднестровья прав на независимость не меньше, а больше, чем у Косово.
Вазорати хориджаи Русия ханоз рӯзи ҷумъаи гузашта изҳор кард, дар сурати эъломи истиқлоли Косово, Москва ҳам дар Абхазистон ва дар Осетияи Ҷанубӣ чунин иқдом хоҳад кард. Зеро беш аз 70% мардуми ин кишварҳо табаъаи Русия ҳастанд. در پاسخ جانب تیفلیس با سفیر روسیه نوتای اعتراضی تسلیم کرد و رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی اظهارات مسکو را غیر قانونی حسابید با دلیل اینکه هیچ گونه دولت دیگر حق ندارد که در داخل گرجستان بعدبای کشور دیگر شناسنامه بدهد و آنها را شهروند خود بخواند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
واکنش روسیه با اعلان استقلال کوسوو. تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و حالا با تاجیکستان میرویم با مجله شامگاهی خبری رادیوی آزادی. سازمان ملل متحد از محافل بین المللی خواست برای رفع پیامدهای سرما در تاجیکستان و این کشور بیش از 25 میلیون دلار کمک کنند. در این باره مایکل جونز، هماهنگ کننده دائمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، در نشست خبری در شهر دوشنبه اطلاع داد. تاجیکستان در روزهای سرمای شدید از سازمانهای بین المللی و کشورهای خارجی برای رفع بحران درخواست کمک کرده بود. تا حال بعضی کشورها وعده کمک کرده اند.
بله نور محمد، قزاقستان و ترکمنستان، آلمان و روسیه، ایران و سایر کشورها از جمله آنها به شمار می روند. طبق درخواست سازمان ملل متحد که با نام درخواست تعجیلی 2008 دفتر هماهنگی کمک های بشری وابسته به سازمان ملل متحد در 40 صفحه در نیویورک به چاپ رسانیده است، این کمک ها اصلا در 7 بخش تقسیم می شوند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
تاجیکستان برای پشت سر گذاشتن سرمایه شدید و عاقبت هایی که این سرما تا کنون به دنبال داشته است و 25 میلیون دلار کمک خارجی نیاز دارد. برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان ضمن مراجعه اضطراری یا عاجل امروز از گروه ها و سازمان ها و کشورهای کمک رسان درخواست کرد که برای مقابله با سرما و بحران انرژی به تاجیکستان کمک کنند. مایکل جونز، هماهنگساز برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ضمن مراجعه به گروه های کمک رسان گفت در جمهوری حالت بحرانی به سابقه پیش آمده است که وضع تامین به غذا و انرژی را دوچاری وخامت کرده است. او افزود امکان دارد تا اوایل بهار تاجیکستان نتواند بیشتر از 40% برق مورد نیاز خود را تولید بکند و به این دلیل ریجبندی برق و بحران انرژی ادامه خواهد داشت و تنها در دوشنبه در شبانه روز 10 ساعت برق داده می شود، ولی اکثر مناطق همچنان بدون برق، گرمی و آب آشامیدنی باقی ماندند. مایکل جونز گفت
from avalanches, landslides and flooding following the spring thaw.
آقای جونز میگوید 60 روز به این جانب ثبات اقتصادی تاجیکستان دچار اخلال شده است و با فرارسی بهار انتظار می‌رود که اوضاع بر اثر حوادث طبیعی نظیر آبخیزی و سیل از این هم بدتر شود. برای رساندن کمک اضطراری به مردمان گرفتار تاجیکستان در مرحله اول به 25 میلیون دلار کمک نیاز است. جامعه بین المللی را ضرور است که برای کاهش دادن عاقبت‌های ضرر بار سرما در تاجیکستان از تمام امکانات اختیارش استفاده کند.
mobilize necessary funds and in-kind assistance from the broader international community.
مایکل جونز هماهنگسازی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان بود. اما با اطلاع نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد سرمایه به سابقه این سال خاصه به بخش کشاورزی ضرر قابل ملاحظه ای وارد کرده است. از جمله گفته می شود که 50% حاصل موجوده کارتوشکا و 30% حاصل پیاز سرما خورده و غیر قابل استفاده شده است. همچنین اکثر زمین های کشاورزی نیز دچار سرما خوردگی شده و در سال روان حاصل کمتر خواهند داد گفته می شود در گزارش برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان. در همین حال غلام بابا زاده وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید خساراتی که بر اثر سرما تاجیکستان مواجهیان شده است به مراتب بیشتر از 25 میلیون دلار است. او گفت
این سومه конечно на порядок выше, но эту помощь какая бы по размеру помощи не была, она очень важна.
آقای بابا زاده میگوید آنچه که نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد در گزارش خود تاکید کردند خسارات به بخشی از ساحات تاجیکستان است. فعلا کمیسیون حکومتی و وزارت رشد اقتصادی سرگرم بررسی اوضاع و حجم عمومی خسارات در سراسر کشور هستند و نتیجه کار خود را راجع به حجم عمومی خسارات به سازمان ملل متحد گزارش خواهیم کرد. اما این کمک های اضطراری که صورت می گیرد در هر حجمی که باشد با پشت سر گذاشتن سرما کمک می کند و ما از همه کمک کننده ها تشکر می کنیم. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان بود. این در حالی است که تا حال حاضر به گفته مقامات وزارت بهداشت و انرژی توسط نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشتی اکثر زایشگاه ها و بیمارستان ها و دستگاه های تولید برق تامین شدند. اما مقامات تا پایان ماه روان لغو رجبندی برق به اهالی را بعید میدانند. نیروگاه نارک تولید کننده اصلی نیروی برق تاجیکستان با حد اقل اقتدارش کار میکند و اگر 2.5 متر دیگر سطح آب پایان برود میگویند مقامات وزارت انرژی امکانی از فعالیت بازماندن آن وجود دارد. اما میگویند مقامات پیش آمدن چنین حالتی را انتظار نیستند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست سازمان ملل متحد از محافل بین المللی برای کمک به تاجیکستان.
برخی از کشورها و سازمانهای بین المللی درخواست دولت تاجیکستان را به منظور رفع عواقب سرمای شدید این ساله و بحران انرژی پذیرفتند. رسانه‌ها از نشر و چاپ حجم مواد امدادی رسیده و معیار کمک خبر و مطالب به نشر می‌رسانند. اما در این میان خود دولت و حکومت تاجیکستان برای رفع مشکل مردم نقشه مشخصی دارد؟ آیا مبلغی که در بودجه تاجیکستان برای چنین آفت‌ها پیش بینی شده است استفاده می شود؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش همکارم عبدالقیوم قیمزاد در شهر دوشنبه با هم شنوید.
مسئولان ساحه های مختلف دولت تاجیکستان هر کدام میزان خسارات رسیده از سرمای شدید بی‌سابقه و بحران انرژی در کشور را با دلیل و ارقام گوناگون اعلام می کنند و دولت نیز با نشر اظهارات رسمی ضرر فلاکت بشری کشور را 250 میلیون دلار برآورد و از جامعه جهانی درخواست مدد کرد. اما تا کنون هیچ رقم و سند از یاری مستقیم خود دولت در جهت کاهش این ضرر و آسان کردن مشکل مردم در چنین شرایط بحرانی منتشر نشده است. این هم در حال است که در قانون بودجه دولت همه ساله برای برطرف کردن مشکلات نظیر مشکلات امساله که جمهوری را با فلاکت بشری مواجه کرده است مبالغ مخصوص تخصیص داده می شود. به عقیده برخی از صاحب نظران دولت با ملاحظات سیاسی حاضر نشد در کشور حالت اضطراری اعلان کند، ولی برخی از سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد وضع تاجیکستان را فوق‌العاده ارزیابی کرد. اما در محافل سیاسی و دایره کارشناسان بر این نکته که دعوی و درخواست کمک برای دولت تاجیکستان در حالت‌های اضطراری در این چند سال اخیر به یک عادت و خود تبدیل شده است اشاره کرده می‌گویند پس ظرفیت های داخلی و خزینه های از قبیل فوند پرزیدنت تاجیکستان چرا در چنین موارد بهره برداری نمی شود و چرا هیچ کدامی از شاخه های قدرت نه شاخه اجرایی نه قانونگذار و نه قضایی این گونه مسئولیت را که باید در شرح وضع موجود اظهار نظر کنند بردوش نمی گیرند. میرزابک حاجیف یک تن از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید هر اقدامی که برای اجرای آنها مبلغ ضرورت دارد با اجازه و رضایت حکومت اجرایی عملی خواهد شد و پارلمان به سر خود و یا از پیش خود نمیتواند تصمیم بگیرد. آقای حاجیف افزود درست است که در بودجه هزینه های مختلف دولت برای رفع عواقب آفات طبیعی و حالات اضطراری پیش بینی شده است و پارلمان در تصدیق این مبلغ ها رأی داده است، اما صرفه آن در اختیار حکومت اجرایی است.
ستای بودجه هست، حالات فوق العاده هست و یک مبلغ معین دارد. هر یک چیزی مثل مبلغ ختم می شود، حکومت پیشنهاد میکند، پارلمان یا راضی میشد یا راضی نمیشد. لیکن مبلغ به واسطه حساب کتابش دست حکومت هست. پارلمان پیشنهاد هم کردنی شود، اگر با حکومت پیشنهاد میکند و که رسمی که حجت آمد بعد ما محاکم میکنیم. کسی در داخل پارلمان نیست که اینجا ما خودمون گینه تقسیم کنیم بیا.
این در حالی است که غفورجان رسولی سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید و رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید حکومت در دایره امکانات خود تلاش میکند برای از بین بردن و یا کاهش دادن شدت فلاکت رخ داده عمل نماید. آقای رسولی افزود برای هماهنگی تقسیم یاری های بشری خارجی و کمک هایی که دولت با استفاده از امکانات داخلی به مردم میرساند یک کمیسیون مخصوص تأسیس داده شده است. در حال حاضر افزود آقای رسولی وزارت مالیه موظف شده است که پرداخت مبلغ نیروی برق در دو ماه اخیر را برای اهالی کم بضاعت بردوش بگیرد.
برای اون کم بضاعت ها، برای اهالی هایی که سطح زندگیشان پست است و امکان پرداخت حق برق ندارند، وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته دو ماه اونها را دستگیری نماید، یعنی حقی برق را بپردازد. غیر از این برای دستگیری ساحای مختلف تدبیرها اندیش داشتند. مثلا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان برای دستگیری ساحای صنعت جمهوری به ساحای برقی جمهوری تاجیکستان در حجم 2 میلیون دلار آمریکا پیش پرداخت نمود. اینچنین به ساحای تاجیک‌گاز در حجم 1 میلیون دلار آمریکایی پیش پرداخت نمود.
این هم در حالی است که انتقال نیروی برق برای اهالی کم بضاعت که عمدتاً در مناطق به سر می‌برند کاملا قطع شده و حالا معلوم هم نیست که وزارت مالیه چه مقدار مبلغ را در این زمینه از حساب ساقط می‌کند. در همین حال یک تن از صاحبکاران تاجیک که نخواست نامش برده شود گفت نوابسته از نبود برق و قطع استحصالات او مجبور است مالیات را پرداخت کند. و افزود در حالی که دولت توان تأمین کارخانه ها با برق را ندارد می بایست حداقل آنها را از پرداخت مالیات آزاد می کرد. به عقیده طاهر عبدالجبار یک اقتصادشناس سرشناس تاجیک دولت تنها در شرایط حق مراجعت و درخواست مدد به جامعه جهانی را پیدا خواهد کرد که از امکانات و ظرفیت های داخلی استفاده کرده باشد و دقیقا بداند که استفاده ذخایر داخلی نیز برای رفع فلاکت پیش آمده ناکافی است. اما در حالی که دولت مسئولیت خود در برابر مردم و کارخانجات را به طور شایسته به انجام نمی رساند، باید آنها را از پرداخت های مالیاتی آزاد کند.
طبق کودکس انداز باید 1% معینه که در قانون پیش بینی شده است اونا بپردازد و اگر گاهی روی هم رفته در طول سال کارخانه هیچ درآمدی نکرده باشد بلکه ضرر داشته باشد، اون وقت از این کارخانه انداز گرفته نمی شود. یعنی انداز همیشه از درآمد است یا از فایده است. مثلا در نیم سال اول کار خوب رفته باشد، در نیم سال دیگرش بد، و در نیم سال اول پرداخت کرده باشد از بابت پیشرفتش، ماهایی که کارش پیشرفت نکرده ضرر دیده، در اونجا همین چیز دوباره باید حساب بشود تا اینکه کار بر ضرر فعالیت اقتصادی کارخانه تمام نشود.
ضمناً یک کمیسیون ویژه ضد بحرانی در تاجیکستان با رهبری غلام بابازاده وزیر تجارت و رشد اقتصاد کشور تشکیل کرده شده است و با تایید سخنگوی این وزارت در جلسه نوبتی حکومت قرار است فعالیت آن ارزیابی و حجم کمک وارده از خارج و یاری‌های خود دولت به مردم کشور اعلان شود. اما همانا در اکثر نشست و صحبت‌های سرراهی اشاره ها بر آن می شود که مسئولان دولت اگر که در آسانسازی مشکل پیش آمده دست کوتاه داشته اند، حد اقل می توانستند با عرض پوزش به مردم مراجعت کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
ضعف دولت تاجیکستان در رفع بحران انرژی که سرمایه شدید در پی داشت.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دومی این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که در قسمت دوم شما این مطالب را خواهید شنید.
نارضایتی جامعه یهودیان دوشنبه با شهرداری راجع به کوچانیدن یگانه بنای کنیسه یهودیان همچنان باقی مانده است.
در چهارچوبه آمادگی به جشن سالگرد 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی دیوان آثار وی در دوشنبه به تب رسید.
AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته منتخب فوتبال تاجیکستان جوانان زیر 16 ساله را از شرکت در بازی های جام آسیا محروم کرد. چرا؟
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. دوباره با غم دوچار کردی تو مرا. دلدار به من اشاره کرد و گذشت، با نیم نگاه نظاره کرد و گذشت. ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن به دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا، نام زده ای دیار کرده تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کرده تو مرا.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. روز دوشنبه 18 فوریه در پاکستان انتخابات سراسری پارلمانی برگزار شد. قرار بود این انتخابات 5 ژانویه سال جاری برگزار شود، ولی مقامات اسلام آباد بعد از کشتار بی‌نظیر بوتا رهبر یکی از احزاب بزرگ مخالف، انتخابات را تا 18 فوریه به تأخیر انداختند. اوج خشونت تقریبا تمام جریان مبارزه های پیش از انتخاباتی در پاکستان را همراهی میکرد. روز دوشنبه یعنی در روز رایدهی برای تامین امنیت بیش از 80,000 نیروی ارتش همراه با نیروهای پلیس در کوچه و خیابان ها مستقر شده بودند. با وصف این همه رایدهی در انتخابات چی طور گذشت؟ توجه کنید به گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
انتخابات روز 18 فوریه نهمین انتخابات پارلمانی در پاکستان بود. در این کشور که تقریبا نصف از 60 سال مستقلیتش از هندوستان تحت حکومت جنرال ها قرار داشته است، هر انتخابات امید بازگشت به نظام مدنی قدرت را دیگر باره بیدار میکند. امیدی که عادتا با پیش آمدن نخستین اختلاف جدی نظر بین مقامات مدنی و نظامی دولت دوباره زمین میشود و وضع در پاکستان به همان صورت برایش قریب که سنتی یعنی تحت نظارت جنرال ها برمیگردد. جنرال سکندر میرزا، جنرال ایوب خان، جنرال ضیاءالحق و اینک جنرال پرویز مشرف که از سال 1999 این جانب رهبری پاکستان را در دست دارد. انتخابات نهم پارلمانی نیز در ابتدا یک نقطه عطف برای بازگشت پاکستان به نظام مدنی قدرت تلقی میشد. حکومت پرویز مشرف تا سال گذشته با طلب تامین شرایط برای چنین گزارش تحت فشار بین المللی قرار داشت و مجبور شد حتی با بازگشت دو رهبری ارشد مخالفین بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که هر کدام در سالهای 90 دو دوره‌ای سروزیر پاکستان بودند رضایت دهد. در جریان معرکه های پیش از انتخاباتی در پاکستان حدود 100 نفر از جمله دست کم 4 نامزد به عضویت مجلس با شمول بی‌نظیر بوتو رهبری تازه از خارج برگشته حزب مردمی پاکستان یک تشکل عمده مخالفین دولت پرویز مشرف کشته شدند. هلاکت بی‌نظیر بوتو در نتیجه یک سوءقصد در تاریخ 26 دکبر حتی باعث شد که اسلام آباد تاریخ انتخابات را از 5 آذر به 18 فوریه قفا گذارد. پاکستان تحت شعای چنین نگرانی های امنیتی و نگرانی احزاب مخالف درباره احتمال تقلب نتایج انتخابات وارد روز رای گیری شد. به خاطر تامین نظم و نظام روز 18 فوریه تقریبا 80 هزار سرباز با کمک نیروهای پلیس بسیج شده بود. ولی مایه دیگری نگرانی احتمال تقلب نتایج رای دهی یک مشکل دیگری عمده در انتخابات های پاکستان همچنان به قوه خود برجاست. اما پرویز مشرف پرزیدنت پاکستان روز دوشنبه بعد رای دادنش در راولپندی همه را اطمینان خاطر داد که
این انتخابات کاملا آزاد، عادلانه و شفاف خواهد بود و در آن بگویم که راه برای تقلب نخواهد
ماند. برای دریافت 272 کرسی پارلمان اساساً 3 حزب، شاخه طرفدار پرزیدنت پرویز مشرف و یا معروف‌تر به شاخه قائد اعظم لیگ مسلمانان پاکستان، حزب مردمی پاکستان که بعد هلاکت بی‌نظیر بهوت و رهبریش به دست پسر او بلاول و شوهرش علی زرداری گذشته است، و شاخه دیگر لیگ مسلمانان معروف به لیگ نواز که از سروزیر سابق نواز شریف پشتیبانی می‌کند وارد مبارزه شده‌اند. اکثر تحلیلگران احتمال کرسی‌های از همه بیشتر اما نه اکثر کرسی‌های پارلمان آینده پاکستان را به دست آوردن حزب مردمی بی‌نظیر بهوت را تخمین می‌زنند. نصرالله ستنگزی تحلیلگر امور منطقه از دانشگاه کابل می‌گوید به احتمال غالب انتخابات پاکستان کدام یک برنده مطلق را معلوم نخواهد کرد.
هیچ حزب در پاکستان قادر به این نخواهد شد که به تنهایی در پارلمان اکثریت به دست بیاره و حکومت جور بکند. این حالت که ائتلاف شکننده را بار خواهد آورد و مشرف بار دیگر بر حکومت اعمال نفوذ خواهد کرد.
نصرالله ستنگزی تحلیلگر امور منطقه از دانشگاه کابل. سعدی یوسفی تحلیلگر امور آسیای جنوبی از تاجیکستان که چند سال را در پاکستان به سر برده است، نیز شانس حزب بهوت و حزب نواز شریف و هم ائتلاف احزاب اسلامی موسوم به MMM متحده مجلس عمل را در این انتخابات در مقایسه با ائتلاف حاکم بیشتر می حسابد.
مسلم لیگ شاخه قائد اعظم که نماینده های آن فعلا در رأس حکومت قرار دارند و با ائتلاف MQM و یا حزب مهاجران که از ائتلاف های مهم حزب حاکم به شمار می رود، آنها شانسی کمتری را دارند به علت این که در چند سال اخیر متاسفانه محبوبیت آنها به سبب حادثه های اخیر، به سبب ناآرامی هایی که در پاکستان صورت گرفت، به سبب قتل بی‌نظیر بوتو، به سبب درگیری ها در اسلام آباد، یعنی مورد حمله موشکی قرار گرفتن لال مسجد و عامل های دیگر سبب شدند که حزب حاکم آبرویش و محبوبیتش در بین مردم کاسته بگردد. و در صورتی شفاف و عادلانه برگزار شدن این انتخابات، من چنین فکر میکنم که حزبهای مخالف عمده مثل حزب مردمی پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف شانس های بیشتری را دارند و البته حزب متحده مجلس عمل نیست.
سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک و ختم کرده دانشگاه اسلام آباد پاکستان. در پی انتخابات حزب بنظیر بهوت میتواند با حزب نواز شریف تشکیل ائتلاف کند، ولی در این صورت به خاطر به چالش کشیدن پرویز مشرف و دولت او به این دو حزب لازم است از 32 حصه کرسی های پارلمان را در دست داشته باشند. در هر صورت اگر برتری حزب مردمی بنظیر بهوت بر دیگر احزاب از جمله به شاخه قائد اعظم پرزیدنت پرویز مشرف که در مجلس پیشین حزب اول بود تایید شود، بعید نیست که به کرسی سروزیری پاکستان معاون رئیس این حزب مخدوم امینی فهیم بنشیند. مخدوم امینی فهیم تایی 8 سالی در هجرت به سر بردن خانواده بهوت و رهبری این تشکل را در داخل پاکستان بردوش داشت و یک دفعه در سال 2002 به دنبال انتخابات پیشنهاد پرویز مشرف درباره نشستن به کرسی رئیس کابینه وزیران کشور را رد کرده بود. اما پرویز مشرف پرزیدنت پاکستان روز دوشنبه بعد رای دادنش در راولپندی همه را اطمینان خاطر داد که
انتخابات پاکستان و نحوه برگزاری آن.
باز هم درباره انتخابات و این دفعه از قفقاز. روز سه‌شنبه در ارمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. روبرت کوچریان رئیس جمهوری کنونی بعد از دو دوره ریاست در این انتخابات شرکت ندارد. در آن دو نامزد اصلی یعنی سرژ سرکیسیان نخست وزیر کنونی و لیوان ترپتراسیان نخستین رئیس جمهوری ارمنستان مستقل برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه می کنند. انتخابات ارمنستان در زمانی برگزار می شود که کوسوو استقلال خود را از سربستان اعلان کرد و در قفقاز نیز چنین منطقه ها موجودند. قره‌باغ کوهستانی یکی از آن هاست. تفصیلات درباره آخرین آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
رئیس جمهوری سابق ارمنستان لوان تر پتروسیان بر رادیوی آزادی گفت در انتخابات پیروزی نصیب او خواهد شد.
به اندیشه من اگر انتخابات آزادانه و عادلانه و دموکراتیک صورت بگیرد پیروزی جنبش مردمی ما تامین خواهد شد.
از سوی دیگر پیش صف انتخابات سرژ سرکیسیان با اطمینان خود را رئیس جمهوری آینده ارمنستان می نامد و روز یک شنبه در حضور هزاران طرفدارش در شهری یروان چنین ابراز داشت.
من پرزیدنت تمامی مردم خواهم بود. من پرزیدنت شما رای دهندگان من و هم پرزیدنت آن هموطنانم خواهم بود که به طرفداری دیگر نامزدها رای
می‌دهند. سرژ سرکیسیان افزود اکثریت خاموش در ارمنستان که مخالف آشوب‌ها میباشند طرفدار او هستند. رقیب نخست وزیر فعلی لوان تر پتروسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان پس از 10 سال فعالیت علمی به سیاست برگشت و چون انتقادگر تند لحن حکومت رئیس جمهور روبرت کوچاریان و نخست وزیر او سرژ سرکیسیان نام برآورد. با ذکر کمبودی های حکومت این دو نفر و نامحبوبی آنها در میان مردم لوان تر پتروسیان با مردم ارمنستان وعده داده است که برایشان زندگی بهتر فراهم میکند و رشوه‌خواری را نابود میسازد. با گفته استپان گریگوریان تحلیلگر ارمنی نامحبوبی حکومت فعلی در میان مردم سبب افزایش طرفداری از لوان تر پتروسیان شده است. رئیس جمهور کوچاریان و نخست وزیر سرژ سرکیسیان را از کلانی به قول قره‌باغی‌ها می‌دانند، زیرا آنها کاریر سیاسی خود را از زمان آغاز جنگ بر سر ولایت کوهستان قره‌باغ شروع کردند که ارمنستان و آذربایجان از سال 1988 تا سال 1994 برای آن ولایت جنگیدند. با گفته استپان گریگوریان چون سرژ سرکیسیان قره‌باغی است این در ذهن مردم تصوری منفی را بیدار می‌کند.
مردم میگویند که همین گروهی مقامات دیگر باره با اصول افتوریتری ما را اداره میکند و این با ما در کار نیست. همین گونه در قطار طرفداران تر پتروسیان رای دهندگان اعتراضگر هستند، یعنی با او هم طرفدارانش و هم آنهای رای خواهند داد که با ضد مقامات رای میدهند.
اما سرژ سرکیسیان میگوید که حکومت فعلی ارمنستان نظر به لوان تر پتروسیان در پیشرفت و اداره اقتصاد کارهای خوبتری کرده است. واقعا در مقایسه با بی‌بندوباری های اقتصادی زمان لوان تر پتروسیان که با جنگ در کوهستان قره‌باغ و ناآرامی های منطقه همراه بود، ارمنستان در سالهای رهبری کوچاریان وضع بسیار خوبتری داشته و طی 6 سال اخیر پیوسته رشد کرده است. بعد از استقلال ارمنستان تا کنون هیچ یک انتخابات آن را شفاف و عادلانه نخواندند، هرچند ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در انتخابات پارلمانی ماه می پیشرفت‌های روشنی بوده است. الکساندر اسکندریان تحلیلگر دیگری ارمنی میگوید که ظاهرا انتخابات آینده هم در ارمنستان آلوده با تقلب صورت خواهد گرفت، ولی این به وضع عمومی در ارمنستان تاثیر نخواهد گذاشت. روبرت کوچاریان رئیس جمهور گفته است که از تظاهرات احتمالی بعد از انتخابات روز یکشنبه هراس ندارد و اگر تظاهرات آسوده و آرام صورت بگیرد حکومت به غیر از رعایت نظم و ثبات دیگر هیچ کاری نخواهد کرد، ولی اگر کسی سعی برانگیختنی آشوب کند حکومت ارمنستان با تمام نیرو به آن مقابله خواهد کرد. اما لوان تر پتروسیان بر رادیوی آزادی گفت او به ضد مقامات هیچ گونه خشونت بر نمی انگیزد و تا کنون تنها مقامات بودند که با استفاده از زور به ضد طرفداران او خشونت برانگیختند.
اخیرین آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در دوحه پایتخت قطر همایش دو روزه رابطه امریکا با جهان اسلام به پایان رسید. در کار آن 36 کشور و سازمان های مختلف غیر دولتی شرکت داشتند. در یک گفتگوی تلفنی از سام یحیی هودا خبرنگار اعزامی بخش فردای رادیوی آزادی در دوحه پرسیدم شرکت کنندگان در این همایش بیشتر به چه مسئله ها توجه داشتند.
موضوع اصلی این همایش رابطه آمریکا با جهان اسلام و مشکلاتی که در این رابطه وجود داره هستش و در این دو روز کنفرانس تقریبا از هیئت‌هایی از سازمان‌های غیر دولتی از 36 کشور اسلامی در دوحه جمع شدند تا تمام مسائلی رو که فکر می‌کنن در ارتباط با آمریکا دارند مطرح بکنند و به یک راه حلی و یک جمع‌بندی برسند. هیئت‌هایی که در این کنفرانس شرکت کردند به سه گروه کاری تقسیم شدند. این سه گروه کاری عبارتند گروه شیوه حکومت، دین و سیاست، گروه دوم توسعه انسانی و پیشرفت اجتماعی و گروه سوم امنیت. البته افرادی که در این گروه های کاری شرکت کردند در این دو روز مطالب و مباحثشون رو پشت درهای بسته عنوان کردند. به خاطر این بوده که بتونن راحت حرفشون رو بزنن در این ارتباطات.
چون خبرگزاری ها هم اطلاع دادند که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز در این مجمع شرکت داشت. آیا راجع به افغانستان نیز مسئله بررسی شد؟ مسئله کمک ها و بازسازی افغانستان و از قبیل آن؟
بله، آقای حامد کرزی در روز افتتاحیه تشریف داشتن اینجا و سخنرانی کردند. موضوع سخنرانیشون هم بیشتر به موضوع تروریسم و تهدیدی که از طرف تروریسم کشورهای اسلامی رو تهدید میکنه بود و اینکه تروریسم یک موضوع فقط برای جهان خارج نیست بلکه در خود جهان اسلام هم مشکلات بسیار زیادی رو آفریده. بعد از اون دیگه رؤسای جمهور و یا مقامات دولتی که شرکت داشتن دیگه در گروه های کاری حضور نداشتن.
تشکر. و مسئله دیگری که میخواستیم از شما سوال کنیم این است که اخیراً تاجیکستان بر اثر روبرو شدن با سرمایه شدید به بحران انرژی دچار شد و بعضی کشورها از سازمان کنفرانس اسلامی درخواست کردند، از کشورهای اسلامی درخواست کردند که برای رفع این بحران کشورهای اسلامی به تاجیکستان کمک کنند. آیا این مسئله در مجمع مذکور در دوحه مطرح شد و بررسی شد؟
مشخصا این موضوع به خصوص تا اونجایی که من اطلاع دارم در موردش صحبت نشده، ولی به طور کلی صحبت‌هایی که بود در ارتباط با همیاری اسلامی و نهادهای مستقل غیر دولتی که میتونه در همه زمینه‌ها فعال باشه و از جمله در زمینه‌های همیاری و کمک رسانی هم، این یکی از موضوعاتی بود که در کنفرانس دوحه مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.
همایش دو روزه رابطه آمریکا با جهان اسلام در دوحه، گفتگوی بود با سام یحیی هودا خبرنگار اعزامی بخش فردای رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، مجله شانگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات تاجیکستان بر اساس نقشه بنیاد کاخ ملت باید بنای کنیسه یهودیان را در آینده نزدیک تخریب کنند. اما نمایندگان یهودیان تاجیکستان گفتند که اگر مقامات تاجیکستان بنای این کنیسه را بدون موافقه با جامعه یهودیان تاجیکستان تخریب کنند، آنها به محافل بین‌المللی درباره پامال شدن حقوقهایشان شکایت خواهند برد. با جزئیات بیشتر این موضوع همکارم اسلمی مؤمنزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
میخائیل عبدالرحمنوف خوخام کنیسه یهودیان تاجیکستان پس از مشورت با نماینده حکومت ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در مسئله تخریب بنای کنیسه به رادیوی آزادی گفت با وجود مراجعت یهودیان تاجیکستان، مقامات جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای بنیاد کنیسه در گوشه دیگر شهر دوشنبه هیچ اقدامی نشان نداده اند. وی با نگرانی افزود اگر مقامات شهر در این راه بی‌پروایی نشان دهند و در حالی که بنای نو ساخته نشده است بنای فعلی کنیسه تخریب گردد، اعتراض های نو به میان خواهد آمد. این کنیسه یهودیان در قلمرو ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در روبروی بازار مرکزی برکت جای دارد. زمانی که ما به نزد کنیسه آمدیم، نماینده حکومت اسماعیلی سامانی و دادستان همین ناحیه با میخائیل عبدالرحمنوف خوخام کنیسه یهودیان تاجیکستان بحث داشتند.
не угрожать уж. И создавать...
Во-первых, мы вас не угрожали, мы вас разделали наши законы. Что вам видишь, семья, вы дойдете туда...
نماینده حکومت ناحیه اسماعیل سامانی تاکید میکرد که حکومت تاجیکستان چنین حق قانونی را دارد که بنای کنیسه را به جای دیگر کوچ دهد. اما آقای عبدالرحمن افزود مسئولین دوشنبه میخواهند کنیسه آنها را به یکی از محلات کناری این شهر کوچ بدهند، ولی تا به حال در یگان گوشه پایتخت تاجیکستان برای کنیسه آنها نه جای جدا کردند و نه گفتند که مبلغی را برای بنیاد کنیسه آنها تخصیص داده اند. آقای عبدالرحمن گفت یهودیان از شهرداری دوشنبه خواستند که در مرکز این شهر برای کنیسه آنها ساختمانی را اختصاص دهند که در آن نمازگزاران توانند طهارت کنند، نماز گزارند و عبادت کنند. آقای عبدالرحمنوف میگوید
этого нельзя делать. Нарушение закона. Есть закон о религии.
این کارو کردن موافق قانون درست نیست. این قانون شکنی است. کنیسه ما در اساس قانون در باره دین و سازمان‌های دینی تاجیکستان، همچون جریان مذهبی، همچون تشکیلات دینی در وزارت عدلیه تاجیکستان و وزارت فرهنگ تاجیکستان به طور حقوقی ثبت شده است. به نظرم منع کردن فعالیت ما بر اساس آنکه جایگاه کنیسه ما برای باغ قصر ملت ضرور است، این قانون شکنی است.
прекращает нашу деятельность.
بحث یهودیان دوشنبه با شهرداری پایتخت تاجیکستان زمان شروع شد که شهرداری دوشنبه در پی صدور یک فرمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره احداث کاخ ملت در مرکز پایتخت این کشور تصمیم گرفت که کنیسه یهودیان در کنار کلیه ساختمان‌های قدیمی در اطراف بازار برکت تخریب شود.
اسلم مومنزاد و نارضایتی جامعه یهودیان تاجیکستان از شهرداری دوشنبه درباره بنای کنیسه. ماه سپتامبر سال جاری اهل فرهنگ و هنر تاجیکستان و کشورهای فارسی زبان 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی را جشن می‌گیرند. در جریان آمادگی‌ها و تجلیل این سالگرد اخیراً دو دیوان آثار ابو عبدالله رودکی به تب رسید. یکی با اهتمام رسول هادی‌زاده و علی محمدی در دوشنبه و دیگری در المعطا با اهتمام ادبیات شناس قادری رستم. همکار ما سیاف میزراب در دوشنبه گزارش دارد در این باره.
اخیران پس از تنفس نیم عصره دو دیوان کامل اشعار آدم و شعرا ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی به دست مخلصین رسید. دیوان نخستین که آن را فرهنگستان علوم کشور با تهیه و تدوین متن مقدمه و لغات و توضیحات رسول هادی زاده و علی محمد خراسانی به دست چاپ داده است، همزمان راجع به زندگی نامه رودکی، همسران بزرگ مرتبه آدم و شعرا همچون کسایی شهید بلخی، اماره مروزی، دقیقی رابعه قزداری سخن میگوید و مرور بر پیدایش شعر فارسی تاجیکی در عصرهای 3 تا 7 کرده است. دیوان مزبور راجع به یادگاری های خطی عهد قدیم درخت اسوریک، ایتکار زریران که با زبان پارتی تعلیف شده است و در سرگه پیدایش شعر فارسی می ایستد توقف نموده است. دیوان نه تنها پیرامون حوزه ادبی سامانیان که علمبردارش رودکی بودی سخن میگوید که همزمان راجع به دوره شعرای دربار طاهریان و صفاریان در عصرهای 9 و 10 بحث میکند و از ادیبان معاصر رودکی پاره ها میارد، ولی به چون و چرا نگینه بر خاتم این پژوهش پرارزش اشعار آدم و شعرا هستند. مبشر اکبرزاد منعقد و محرر دیوان مزبور میگوید
من شاهد هستم که در این زمینه کارهای خیلی زیاد کردند و به خواستهای خود موفق هم شدند، اگرچه این دیوان حالا هم بعضی نارسایی ها دارد.
دیوان مزبور تحت سرپرستی مالی خزینه پرزیدنت کشور و با تعداد 5000 نسخه نشر شده است. این هم در حال است که دیوان دیگری آدم و شعرا در المعطوی قزاقستان با ابتکار و پشتیبانی مالی تاجیکان مسکونی این سرزمین نشر شده است. مراتب دیوان اشعار رودکی ادبیات شناس شناخته شده قادری رستم است و بر طبق اطلاع شریف اسرافیل نیا منعقد تاجیک و متن شناس، این دیوان از بهترین متنهای زمان اخیر نشر شده آثار رودکی بوده است.
باعثی دستگیری است که یکی از عالمان تاجیک قادر رستم طوری 10 سال سری دیوان رودکی کار کرد و یک دیوان مکملی به طب رساند.
این هم در حال است که مبشر اکبرزاد منعقد تاجیک میگوید در دیوان رودکی قادر رستم خطای صرف و نحوی متنی و هم منطقی زیاد است.
وقتی که پیش گفتار یا سرسخن آن را میخونید گمان میکنید که نسخه بهترین نسخه است، اما چون به چشم تحقیق و متن شعر استاد می‌نگرید در می‌یابد که نارسایی‌های در آن راه یافتند.
ولی شریف اسرافیل نیا میگوید این خطای چاپخانه خارجی است نه از مرتب.
چند خطای نهایی که در کتاب و چش رسید نه از جانب قادر رستم بلکه محض از مطبعه قزاقستان صادر شده است.
اما آقای اکبرزاد گفت حتی با علت خطای نشریات نباید اشعار شاعری را همچون رودکی در این شکل به مخلصین پیشنهاد کرد.
گزارش همکاری ما سیاف میزراب بود درباره چاپ آثار ابو عبدالله رودکی در شکل دیوان در دوشنبه و در المعطا.
و شنوندگان عجمند وقتی اخباری ورزشی ما هم رسید، AFK یا کنفدراسیای فوتبال آسیا دسته منتخب فوتبال تاجیکستان جوانان زیر 16 ساله را از شرکت در بازی های جام آسیا محروم کرده است و $4,000 جریمه کرد. چرا؟ به نظر جانب تاجیکستان چیست؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکاری ما نظرالله لطیف در شهر دوشنبه.
کمیته اخلاق و انتظامی کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله کره شمالی، عراق و تاجیکستان را بر اساس نمونه‌گیری سنجش های مخصوصی طبی که بیش از 16 سال داشتن فوتبال بازان را ثابت کرده است، اسق شرکت در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا محروم کرد. بر اساس قرار مذکور، اینچنین فدراسیون های ملی فوتبال این کشورها هر کدام به مبلغ $4,000 آمریکایی جریمه خواهند پرداخت. این در حالی است که مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگویند به این تصمیم کمیته اخلاق و انتظام کنفدراسیون فوتبال آسیا موافق نیستند. شیرعلی دولتوف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت از بالای این تصمیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت بردند.
گفت درباره یک بازینگر ما میرود سعید امیربیک در بازی هایی که در امارات متحده عرب گذشت اونجا مگنیت نی رزنانس نی میدیتینسکی استیدانی هست. در همونجا وقتی که تشخیص کردن از حساب استخوان دست چپ میگن که با همین بازینگر این از حساب چین سال یک سال میگن کلانتر است. در قرار این کمیته تیزام همی خیلی نویشته شدگی است که اگر که شما اعتراض داشته باشین با مبین 15 روزه باید که اعتراضتون را بیان کنین. امروز فدراسیون فوتبال مملکت کمیته اجرایی اعتراض خود را بیان کرد. همه دلیل و حجت هایی که در کار بود نسبت این بازینگر ما روان کردیم. اگر در کار باشد این بازینگر را ما خودمون قطعی میبریم همونجا در وقت کمیته اعتراض دار با یک بار دیگه نشان میتونم تشخیص میکنن. باوری دارم که این پرابلم حل خود را میابد.
اینچنین بر اساس تصمیم کمیته اخلاق و انتظامی کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های منتخب نورسان بوتان، کامبوج، بنگلادش، قرغیزستان و مکاو که به دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه خط نگرفتند برای در مسابقه انتخابی استفاده کردن بازیگران سنشان از 16 ساله بالا هر کدام به مبلغ $4,000 جریمه بسته شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا روزهای نزدیک رویخط تیم‌های شرکت کننده دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بین بازیگران تا 16 ساله را که از 4 تا 19 اکتبر سال 2008 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود اعلام خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعتی دیگر من نور محمدی خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.